ساعت 23 در تهران است. اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. مراسم سالگرد جانباختگان پرواز اوکراینی با حضور خانواده آنها برگزار شد. بیماری ناشی از ویروس کرونا جان 103 تن دیگر را در ایران گرفت. در میانه تنش بر سر توقیف کشتی کره جنوبی، هیئت سیاسی کره وارد تهران شد. خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی امروز پنجشنبه در سالگرد سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سرنگونی این هواپیما حاضر شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها در قسمتی از فرودگاه در کنار تصاویر این جانباختگان گرد هم آمدند و تعدادی از آنان در سخنانی خواستار اجرای عدالت و دادخواهی درباره قربانیان این فاجعه شدند. خانواده قربانیان پرواز 752 خطوط اوکراینی همچنین به محل سرنگونی این هواپیما رفته و مراسم سالگرد را در آن مکان برگزار کردند. 18 دی ماه سال 98 همه 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی پس از شلیک دو موشک سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند. در همین رابطه رئیس جمهوری ایران ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال گذشته با موشک‌های سپاه پاسداران را ناشی از اشتباه یک فرد و بی‌تدبیری یک جمع دانست.
حادثه بسیار تلخ، دردناک، باور ناکردنی. حالا از اشتباه یک فرد نشأت گرفت این و اون اشتباه هم از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفت.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره جمع مورد نظر خود نداد. سال گذشته هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سخنگوی دولت روحانی در 3 روز بعد از حادثه دلیل آن را نقص فنی اعلام کرده و شلیک به هواپیمای مسافربری را به تبلیغات روانی دشمن نسبت دادند. در همین حال دادستان نظامی استان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات در مورد حادثه سقوط هواپیمای اوکراین که 176 کشته بر جای گذاشت پایان یافته است. غلام عباس ترکی در گزارش خود این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت که تنها یک نفر در این ارتباط در بازداشت است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز پنجشنبه از جانباختن 103 تن دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، 6360 بیمار جدید نیز طی شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 1,200,000 نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد حدود 56,000 تن جان خود را از دست دادند. آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. معاون وزیر بهداشت ایران ایرج حریرچی میگوید هنوز هیچ قراردادی برای واکسن کرونا به امضا نرسیده است.
الان هیچ واکسنی به غیر واکسن های کوواکس که اونم زمانش مشخصه، هیچ قراردادی از طرف ایران، هیچ شرکت ایرانی بسته نشده. فعلا که ما اینجا نشستیم هیچ واکسن خارجی رو تایید نکردیم.
ایرج حریرچی که روز پنجشنبه در تلویزیون حکومتی ایران سخن می گفت تصریح کرد وزارت بهداشت ایران در بخشنامه ای از مقامهای رسمی خواسته درباره واکسن کرونا اظهار نظر نکنند. این سخنان در حالی بیان می شود که مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 103 تن در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. و در گیرودار تنش بر سر توقیف کشتی تانکر کره جنوبی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، هیئت سیاسی کره به سرپرستی مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه آن کشور وارد تهران شد. رئیس این هیئت به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای حل و فصل توقیف این کشتی با همتای ایرانی خود و دیگران مذاکره خواهد کرد. و رونمایی از تندیس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر بیروت پایتخت لبنان، با اعتراض بسیاری از مردم این کشور روبرو شد. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در همین باره.
جنجال بر سر تندیس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر بیروت، تازه ترین مورد از اختلاف میان حامیان و مخالفان گروه حزب الله لبنان است. این تندیس برنزی به ارتفاع 3 متر روز سه‌شنبه توسط شهرداری منطقه قبیری در نزدیکی فرودگاه بیروت و از پایگاه‌های مهم گروه حزب الله برای یادبود نقش او در جنگ لبنان و اسرائیل نصب شد. از علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه و تحلیلگر، میپرسم چرا حزب الله لبنان منطقه قبیری را برای نصب این تندیس انتخاب کرده و اهمیت این انتخاب و پیام آن چیست؟
در حقیقت در مرکز لبنانه و بر سر یک راهی خیابونی است که اون خیابون رو هم به نام آیت الله خمینی نامگذاری کردن. اینو در اوایل انقلاب ایران کردن. در اون موقع قابل تصور بود، ولی الان نشان از این داره که حزب الله داره قدرت نمایی میکنه در لبنان و نشون میده که در حقیقت دولتی در دولت هست. در این حال داره نشون میده که وابستگی حزب الله به لبنان یک وابستگی عمیقی هست و چرا باید لبنانی ها ممنون ایران باشن، چون به هر حال انتقاداتی هست. با این مجسمه حزب الله داره میگه که ما خیلی به ایرانی ها مدیون هستیم، به کمک ایرانی ها مدیون هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، حزب الله در یک سخنرانی که انجام داد گفتش که ما از سیر تا پیاد رو از ایران میگیریم. به همین علت این نشان از این داره که نه تنها وابستگی حزب الله به ایران رو نشون میده، بلکه نشان از این هم داره که ایران چقدر برای حضور خودش در لبنان اهمیت قائله که حزب الله رو واداشته که دست به چنین کاری بزنه، علارغم این که ایران میدونسته که چه عکس‌العمل‌هایی در پی خواهد داشت.
بسیاری از لبنانی‌های مخالف حزب الله در شبکه‌های اجتماعی مخالفت خود را با بزرگداشت یک فرمانده نظامی خارجی در پایتخت لبنان ابراز کردند، تا آنجا که یکی از کاربران توییتر این اقدام را اشغال بیروت توصیف کرد. ارتباط تنگاتنگ حزب الله لبنان با حکومت ایران نیز همواره با واکنش‌هایی از سوی مقام‌های دولتی لبنان روبرو بوده و مقامات لبنانی بارها در واکنش به اظهارات مقامات رسمی نظامی و دولتی جمهوری اسلامی تلاش کردند که مستقل بودن خود را در پیام‌هایی به گوش جهانیان برسانند. در تازه ترین مورد، میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، در واکنش به اظهارات فرمانده هوافضای سپاه گفت که لبنان هیچ شریکی در حفظ استقلال کشور و حاکمیت بر مرزها، قلمرو و آزادی تصمیم گیریش ندارد. امیرعلی حاجی‌زاده گفته بود که هر آنچه از توان موشکی در غزه و لبنان میبینید با حمایت جمهوری اسلامی انجام گرفته است. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، نیز همواره در سخنرانیش بر گرفتن کمک از حکومت ایران تاکید کرده است. علی صدرزاده میگوید عکس العمل ها بر سر نیم تندیس سلیمانی بیانگر اختلافات در لبنان است.
واقعیت این است که این مسئله باعث شده که خشم مردم لبنان، یعنی خشم تمام گروه هایی که غیر وابسته هستند به حزب الله، و این در حقیقت 60% مردم لبنان هست، خشم اینها رو برانگیخته. چون به هر حال بایستی ما بدونیم که تصویری که از آقای سلیمانی و آقای ابو مهندس عراقی در اذهان عمومی غیر شیعه و اذهان عمومی عرب‌های غیر شیعه هست و در تصور غربی‌ها، همون تصوری است که از ابوبکر بغدادی است و بن لادن، با این تفاوت که ابوبکر بغدادی و بن لادن در پی خلافت اسلامی سنی بودند و آقای ابو مهندس و قاسم سلیمانی در پی تحقق ولایت اسلامی شیعی بودند. بنابراین هیچ گونه سمپاتی برای آقای سلیمانی در بین غیر شیعه ها وجود نداره. برعکس، در تمام توییت هایی که زده شده و عکس العمل هایی که نشون داده شده، بیان شده که این سمبل اشغال لبنان توسط ایران و توسط حزب الله است و این از نظر فرهنگی ضرر داره. بعضی ها حتی در توییت نوشتن که ما به زودی این رو خراب خواهیم کرد، ولی به هر حال حزب الله خودش رو اونقدر مقتدر میدونه که علارغم این مخالفت ها این رو برپا کرده. ولی این مسئله حتی برای نیروی ائتلافی خود حزب الله هم مشکل ایجاد خواهد کرد. یعنی همون جور که شما گفتید آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان مؤتلفه در ائتلاف با حزب الله هست، ولی سعی میکنه که یه فاصله هایی بگیره و برگزاری این تندیس باعث خواهد شد که حتی آقای میشل آون یه مقدار به تنگنای توجیه موازش منجر بشه.
قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس و گروه حزب الله هر دو از سوی ایالات متحده و همپیمانانش به عنوان عامل و گروه تروریستی شناخته شدند. در اینجا این پرسش مطرح است که این اقدام جدید جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان چه واکنش و رویکردی را از سوی آمریکا و متحدانش در پی خواهد داشت.
بیشک من همین الان بعضی از روزنامه‌های غربی رو که نگاه کردم گفتن که برگزاری این تندیس نشون میده که مشکل آقای بایدن با ایران مشکل فراتری هست از مسئله اتمی. این نشان از این دارد که آقای بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا با مسئله ایران بایستی با یه ابعاد دیگری نگاه کنه. این در حقیقت برای افکار عمومی غرب هم مسجل شده که ایران قصد تسلط بر لبنان رو داره و این رو به نمایش میگذاره و این باعث خواهد شد که در مذاکرات آینده اگر بین ایران و آمریکا صورت بگیره مسئله حضور ایران در منطقه با یه شدت و حدت دیگری از جانب آمریکا مطرح بشه و من فکر نمی کنم که این برای برنامه ریزی مذاکرات آینده ایران با آمریکا عمل عاقلانه‌ای بود این کاری که اینا انجام دادن، چون به هر حال ممکن است که از نظر سمبولیک مطرح باشه ولی از نظر واقعی یک بار دیگر به آمریکایی‌ها نشان خواهد داد که ایران سعی می‌کنه حضورش رو در لبنان به هر وسیله‌ای تقویت بده و آمریکا حاضر نیست این نحوه حضور ایران رو در لبنان به این صورت تحمل بکنه. و همین علت این است که من فکر میکنم این ادامه کارهای معمولا نمایشی تبلیغاتی جمهوری اسلامی است بدون توجه به عواقب اون.
در روزهای اخیر پوسترهای بزرگ قاسم سلیمانی در محلات تحت کنترل گروه حزب الله و بزرگراه منتهی به فرودگاه بیروت نیز نصب شده که به گزارش یک شبکه تلویزیونی محلی در روزهای اخیر افراد ناشناس پوسترها و یک بیلبورد قاسم سلیمانی را در این مناطق به آتش کشیدند.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی درباره رونمایی از تندیس قاسم سلیمانی در بیروت پایتخت لبنان و در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
حدود یک سال پیش حاج قاسم سلیمانی برای خودش جولان میداد. قبل از اون میلیاردها دلار پول بیت المال این ملت بدبخت رو برای سوریه و لبنان و یه سری یمنیه که اونام بدبخت تر از ملت ایرانن در حقیقت پول داد کردشون گوشت دم توپ. حالا که رو شده مطمئنم که هزاران هزار لعنت این مردم ایران میفرستن بهش و اگر کسی میگه خدا بیامرزتش الان میگه لعنت به تو و بقیه کسانی که به تو یک چنین امکانی دادن که این جور مال ملت رو فدای امیال شیادانه شماها بکنید.
کاش که مردم ایران هم یه دونه قاسم سلیمانی داشتن که واسه شون کیف دلار کیلو کیلو دلار واسه شون بیارن و از این وضع فلاکتبار و که وضعی که واقعا مستحق هیچ ایرانی نیست نجات بدهد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
@فرداگرام شناسه تلگرام رادیو فرداست که میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو ضبط کنید و به راحتی اونجا برای ما بفرستید تا از بخش‌های خبری و مجله‌های رادیو فردا پخش بشه. همینطور شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 20420221122113 که اونجا هم میتونید پیام‌های تلفنی خودتون رو ضبط کنید و با صدای خودتون از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. 45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود.